أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ظهر اندراج سائر الموضوعات تحت موضوع هذا العلم علم حكم سائر المسائل والمبادي التي هي أحكام الموضوع ومبينات تلك الاحکام. خب بحث ما درباره موضوع عرفان بود. گفته شد موضوع عرفان عبارت است از وجود. وجود به ما هو وجود. اشکال شد که این که موضوع فلسفه است، پس فلسفه و عرفان یک علم شدن. جناب ابن ترکیه پاسخ داد که نه، تفاوت داره. وجود در به عنوان موضوع فلسفه وجود مجرد مطلق است، ولی وجود در عرفان مطلق الوجود است. به تعبیر دیگر وجودی که موضوع فلسفه است لا به شرط قسمی است، اما وجودی که موضوع عرفان هست لا به شرط مقسمی است. باز به عبارت دیگر وجودی که موضوع فلسفه است، منظور فلسفه مشاست دیگه، یادتون هست جلسه پیش عرض کرد مفهوم وجوده که در واقع حمل مفهوم وجود بر مصادیق و واقعیت ها حمل بالعرضه و خود وجودات در خارج تباین دارن، ولی حمل عرض کنم خدمت شما مفهوم وجود بر موجودات خارجی به شکل شدت و ضعف و تشکیکی هست، ولی به هر حال مقصود مفهوم وجوده. اما در عرفان واقعیت وجود، اونم هویت غیبیه‌ای که سریان در کل هستی دارد که بر اساس نظریه وحدت وجود تبیین میشه. پس بنابراین نه تنها موضوع فلسفه و عرفان یکی نشد، حتی چون موضوع عرفان وجود لا به شرط مقسمی هست، تمام وجودات در تحت او و ذیل او قرار میگیرن، چه وجودهای مقید به شرط شی مثل وجود طبیعی و وجود ریاضی، چه وجودی که موضوع فلسفه اولا هست یعنی لا به شرط قسمی، همه اینا زیر مجموعه در واقع وجود عرفانی هستند. پس تا اینجا معلوم شد که همه موضوعات علوم، چه موضوع ریاضیات، چه موضوع طبیعیات، چه موضوع الهیات و فلسفه اولا تحت موضوع عرفانن، چون موضوع عرفان وجود مطلق الوجودی است که لا به شرط مقسمی است که یجتمع مع الف شرط، همه مراتب هستی در ذیل او قرار میگیره، طبیعتا همه موضوعات هم تحت موضوع عرفان قرار میگیره. میگه بعد از این مطلب دو مطلب دیگر رو هم میشه استنباط کرد. مطلب یعنی از این مطلب اول که همه موضوعات تحت موضوع عرفانن، دو مطلب دیگر رو هم میشه استفاده کرد و اون این است که مطلب دوم این که همه مسائل علوم در واقع تحت مسائل عرفانن و همه مبادی علوم هم تحت مبادی عرفان قرار دارن. وقتی عرفان یک علم عام می شد و موضوعات علوم دیگر ذیل موضوع عرفان قرار گرفت، مسائل علوم دیگر هم در مسائل علم عرفان مندرجن، مبادی علوم دیگر هم در ذیل و تحت مبادی علم عرفان اندراج دارن. برای اینکه مسائل علوم عبارتن از احکامی که عارض بر موضوعات میشن دیگه، یعنی هر علمی موضوعی داره، احکامی که بر این موضوع عارض میشن میشن مسائل علم، چون موضوع کل علم مایوب هست فیان عوارض ذاتی، عوارض ذاتی میشه احکام، احکام میشه مسائل. درست. مبادی هم عبارتن از مبینات، حالا البته مبادی گوی خود بینن گوی خود مبین هستن کار نداریم، ولی به هر حال مبادی مبین مسائلن. یعنی شما با مبادی، حالا خود اون مبادی بین یا مبین باشن، ولی مبادی مبین مسائلن. پس مسائل ارتباط پیدا کرد با موضوع، مبادی هم ارتباط پیدا کرد با مسائل. نه اینجا الان مبادی تصدیقی محل بحثه. خب پس اگر موضوع، موضوعات علوم تحت موضوع علم عرفان قرار گرفتن که توضیحشو دادیم، مسائل علوم که احکام موضوعن همیشه تحت مسائل عرفان، چون مسائل عرفان میشه احکام موضوع عرفان، مسائل علوم دیگر میشه احکام موضوع علوم دیگر. وقتی موضوع، موضوعات علوم دیگر تحت موضوع عرفانن، پس مسائل علوم دیگر هم تحت مسائل علم عرفان هست. مبادی هم که میشن مبینات مسائل، وقتی مسائل مندرج، مسائل علوم دیگر مندرج در مسائل عرفان شدن، مبادی علوم دیگر هم مندرج در مبادی علم عرفان هست. یعنی چی؟ یعنی مبادی علوم دیگر نیازمند مبادی عرفان هستن، اما دیگه مبادی عرفان نیازمند به چیز دیگر نیستن. میفهمد و اذا زهر اندراج و سائر الموضوعات تحت موضوع هذا العلم، وقتی روشن شد که موضوعات علوم دیگر تحت موضوع هذا العلم، یعنی موضوع عرفان مندرجن، علم یعنی آشکار میشود، ظاهر میشود حکم و سائر المسائل و مبادی، یعنی سائر مسائل علوم هم تحت مسائل عرفانن، سائر مبادی علوم هم تحت مبادی عرفانن. التی توضیح میده مسائل و مبادی، التی هی یعنی مسائلی که احکام موضوعن و مبادی که مبینات این احکامن. احکام یعنی مسائل، مسائل عبارت از احکام موضوع، مبادی هم مبینات مسائل هستن. پس هی احکام موضوع مربوط به مسائل، هی مبینات و تلک الاحکام میشه مربوط به مبادی. توجه دارید؟ به هر حال میدونی چرا اینطوریه؟ برای اینکه موضوع عرفان حق تعالی است، هویت غیبی حق تعالی، درست؟ احکام این هویت چیه؟ مسائلی که در عرفان بحث میشه عبارتن از بله اسماء، صفات، تعینات، تجلیات، مظاهر، اینا هستش، درست؟ پس شما به هر مسئله از مسائل علوم برید، مثلا فرض کنید میگید که جسم طبیعی عبارت است از نباتات، حیوانات، انسان، موالید. خب اینا چی هست؟ اینا مسائل طبیعیات هست. یا مثلا در ریاضیات از اعداد ما صحبت میکنیم، اینا مسائل ریاضیات هست. همه اینا چی هست؟ همه اینا ظهورات اسماء الهی هست. پس مسائل علوم دیگه ذیل مسائل عرفان هست. مبادی هم و مبینات هم همینطور هست. و ازا عرفت هازا فعلا، از اینجا به بعد میخواد به یه نکته اشاره کنه و اون این است که میگه ما موضوع علم عرفان رو گفتیم عبارت است از وجود، حالا وجود مطلق، حق، هر چی اسم بذاریم. میگه که ما چرا این موضوع رو، این عنوان رو انتخاب کردیم، این تعبیر رو انتخاب کردیم، گفتیم وجود، وجود مطلق؟ برای اینکه این مفهوم فراگیره، مقابلی نداره دیگه. ما مفهومی فراگیرتر از وجود نداریم، لذا هیچ مفهومی و تعبیری صالح‌تر برای موضوع علم عرفان و بهتر برای موضوع علم عرفان از وجود پیدا نکردیم. نه اینکه میخوایم بگیم که این تعبیر یه تعبیری است که واقعا کل حقیقت رو روشن میکنه، نه، مفهومی واضح‌تر روشن‌تر از این نیافتیم. و از قضا مفهوم وجود هم اعم المفاهیم است هم ابین المفاهیم است. به همین خاطر ما مفهوم وجود استفاده کردیم، ولی اگر میشد که مفهوم دیگه رو به کار میگرفتیم. پس از اینجا دیگه میخواد وارد این بشه که چرا ما از تعبیر وجود استفاده کردیم. و اذا عرفت هازا، میگه حالا که فهمیدید موضوع علم عرفان وجود لا به شرط مقسمی است، فعلم بدان ان التعبیر اما یصلح لان یکون موضوعا لهذا العلم، بدان که تعبیر از آن چیزی که صلاحیت داشته باشه که موضوع علم عرفان باشد، این میگه اسیرون جدن، جدن دشواره، خیلی سختی تعبیری پیدا کنیم. خب چه تعبیری باید پیدا کنیم؟ من المعنى المحیط، یه تعبیر باید پیدا کنیم که معناش همه چی احاطه کنه، تمام هستی رو شامل بشه، مفهومی که شامل باشد، لا الذی لا یشذ منه شیء، هیچی ازش خارج نشه، ولا یقابل شیء، مقابلی هم نداشته باشه، دیگه مقابلش بشه عدم. پیدا کردن چنین مفهومی خیلی دشواره که صلاحیت داشته باشه موضوع علم عرفان بشه. درست؟ یعنی موضوعی برای علم، تعبیری برای موضوع علم عرفان پیدا کنیم که اعم باشه، اشمل باشه، ابین باشه، اقدمم باشه، مقابلم نداشته باشه، این خیلی دشواره و سخته. ولی پیدا کردیم وجود مطلق حق، این تعبیر اردتاش آمده، وجود حق تعالی. مثلا صدرالدین قونوی در مفتاح غیب الجمع والوجود میگه فموضوع او الخصیص به وجود الحق سبحانه او. یا گاهی تعبیر کردن موضوع علم عرفان، مثلا قیصری در مقدمه شهر طایه ابن فارس داره فموضوع هذا العلم هو ذات الاحدیه، ذات احدیه تعبیر کرده، و نعوت الازلیه و صفات السرمدیه. یا بعضی جا تعبیر کرده به وجود مطلق یا تعبیر حق. ولی اینو بدانید، تعبیر وجود مطلق یا تعبیر حق، تعبیر از شیء است به اخص اوصاف حق. یعنی چی اخص اوصاف؟ ببینید بعضی اشیا و موجودات اوصافشون اوصاف اعم دیگران رو هم شامل میشه. مثلا شما اگر به زید بگی زاهق، این زاهق وصف عامه، عمرو بکر و خالد و تقی هم شامل میشه. یا اگر بگی ماشی، حیوانات هم شامل میشه، نه تنها انسان‌های دیگر رو شامل میشه، حیوانات هم شامل میشه. اما بعضی تعابیر اخص اوصافه، یعنی فقط مختصی یه چیزه. توجه داری؟ مثلا فرض کن وقتی میگید علامه طباطبایی صاحب المیزان، این صاحب المیزان دیگه اخص اوصافه علامه طباطبایی، چون این مختص خودشه، کسی دیگه المیزان نداره. خب با این که وجود مطلق یا تعبیر حق، تعبیر وجود مطلق یا تعبیر حق اخص اوصاف حقه، یعنی ویژگی مخصوص حقه، بنابرای وحدت وجود دیگه ماسه والله وجود نیست، فقط وجود حقه، اما در این حال اعم مفاهیم هم هست، ابین مفاهیم هم هست، اشمل مفاهیم هم هست، اقدم مفاهیم هم هست. فلو عبر عن بلفظ الوجود المطلق او الحق، اگر تعبیر بشود از موضوع علم عرفان به لفظ چی؟ وجود مطلق یا تعبیر حق. میگه انما ذالک تعبیر عن شیء به اخص اوصافه، این تعبیر لفظ وجود مطلق و تعبیر حق، این تعبیر است از حق تعالی به اخص اوصاف حق تعالی. اخص اوصاف یعنی ویژگی که مخصوص حق تعالی است، چون حق تعالی یک حقیقت وحدانی است که سرایان بر کل هستی پیدا کرده. یعنی این هستی یا وجود مطلق به اطلاق مقسمی فقط صفت حق تعالی است، چون هیچ موجودی یعنی که پیدا کنید که اصلا بشود وجود، چون وجود یعنی وجود لا به شرط مقسمی. با اینکه اخص اوصاف است اما اعم مفاهیم هم است. الذی، الذی صفت اخص اوصاف بگیرید، اینو عبارت هم کنم، میگه این اخص اوصاف حق که وجود باشد، با اینکه اخص اوصاف حق است در این حال اعم مفهومات هم هست در اینجا. از لو وجد لفظ یکون زا مفهوم محسن اشمل من ذلک و ابین لکان اقرب الی و اخص من، چون اگر لفظی پیدا بشود یافت بشود که دارای مفهوم محصلی باشه، اولا مفهوم محصل داشته باشه، مثلا مهمل نباشه، مستعمل باشه، مفهوم محصلی داشته باشه، و اشمل از وجود باشد و ابین از وجود باشد، خب اون مفهوم دیگر نزدیکتر به وجود است، اخص اوصاف حق تعالی هست. و کان ذالک هو الصالح لان یعبر به عن موضوع علم الالهی المطلق. پس این لفظ دوم صلاحیت داره که بشود موضوع علم الالهی مطلق نه وجود، ولی چون پیدا نکردیم مفهومی که محصل باشد، اشمل از وجود باشد، ابین از وجود باشد، اخص اوصاف حق تعالی باشد، لذا ما از تعبیر وجود استفاده کردیم. حالا تعبیر وجود، تعبیر حق، تعبیر ذات احدیت، تعبیر وجود حق، تعابیر مختلف. خب مثلا ممکنه کسی بگه خب چرا از مفهوم شی استفاده نکردید، امر استفاده نکردید، وجود شی معنی محصلی نداره، چیز امر مهمل نیست، ولی مبهمم محصله اما مبهمه، لذا وجود بهتر است. البته شیء و وجود اینا مسابقه هم ذات احدیت همون وجود دیگه. نه آخه اگه نکته اینجاست، اینکه چرا تعبیر وجود، چون وجود مفهوماً اشمله، ذات احدیت رو یه قدی باید پیش برید تا بعد اشملیت شده، باید بگید کل جهان رو پر کرده. بله هم به اعتبار این ظهورات میشه کل هستی رو پر کرد، این یه زمانی میخواد تو اثباتش کنی. اما اگر گفتید منظورمون همین وجود لا به شرط مقسمیش، خود یه معلومه این اشمل مفاهیم هست، چون وجود همه ما میفهمیم، این مفهوم عامیز اعم المفاهیم هست. بعد آره دیگه، بله در واقع ایشون به تعبیری میگه موضوع حقیقی عرفان همون وجود حق تعالی است که سریان در کل هستی داره، که بعدا اینو ثابت میکنیم، ولی همین وجود حق تعالی که سریان در کل هستی داره، اگر مفهومشو بگیری میشه مفهوم الوجود، و مفهوم الوجود اعم المفاهیم. ابین مفاهیم. توجه داریم؟ چون وجود داریم میگید وجود لابشهد مقسمیه، این یه عامترین مفهومه. ثم انه لیس بین الالفاظ المتداوله هنا، بعد شما چی داره؟ این شیعون کتاب هم نداره، شیعون داشته باشه بهتره. ثم انه لیس بین الالفاظ المتداوله هنا شیعون احق من لفظ الوجود بذاله. میگه در بین الفاظ متداوله و الفاظ محصل ما یه لفظی سزاوارتر از لفظ وجود که این ویژگی هایی که الان توضیح داریم اشمل باشه ابین باشه اینا نداریم. در میان الفاظ متداوله در اینجا یعنی در بحث عرفانی لفظی سزاوارتر از لفظ وجود نداریم که این ویژگی ها داشته باشه. بذالکه یعنی لفظی که دارای این ویژگی ها باشه که اعم باشه اشمل باشه ابین باشه و اخص اوصاف باشه، اعم المفاهیم باشه، اخص اوصاف باشه، اعم مفاهیم باشه، اشمل باشه، ابین باشه. میگه اینو نیافتیم. از معناه، چون معنای وجود اعم المفهومات حیطتن و شمولن، اعم مفهومات هست بلاز شمول و احاطه و ابین ها تصورن و اقدم ها تعقلن و حصولن، هم ابین هست تصورن هم تعقلن تقدم داره هم وجودن تقدم داره. بعضی نسخه بعدش داره لوجهین، شما هم داره لوجهین، یعنی به دو وجه ما این ادعا رو ثابت میکنیم. یه وجه مربوط به اعمیته، یه وجه مربوط به ابینیت هست. نگفت عرض کنم اعم المفاهیم و ابینها در یه وجه اعم المفاهیم بودن وجود رو ثابت میکنه، در یه وجه ابین المفاهیم بودن وجود رو ثابت میکنه که تصوراً بینترین واضحترین مفهوم مفهوم وجوده. پس هم اعم است هم ابین است. لذا میگه اما الاول، یعنی ثابت بودن که تعبیر وجود اعم المفاهیم. بعدش میگه اما ثانی، یعنی مفهوم وجود ابینه اوزهه. حالا فعلا با مفاهیم سر کار، مفهوم وجود رو ببینید، یعنی داره الان با ادبیات مشائی با ما صحبت میکنه، ولی بعد که جلوتر رفتیم وقت میفهمید که اصلا خود وجود عقل چون در کل هستی هست غیبتی نداره. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. بذار هر جا حضور خدا رو میبین غیابی نداره، وقت اونجا میگیم وجود حق ابینه، اقدمه، ازهره و اعمه، چون همه رو دربر میگیره. اما فعلا مفهوم الوجود رو باش کار داریم. اما الاول که مفهوم وجود اعم مفهومات هست، دلیلی که میاره اینه، میگه فلان تحقق معنا نسبت العموم و الخصوص راجع الى ان المتصف به احد الحصول من افراد الخاص مندرج في المتصف بذلك الحصول من افراد العام دون العكس. میگه شما ببینید ما بین الوجود و وجودات خاص، مصادیق وجود، مثلا وجود ذهنی، وجود خارجی، یه نسبت بین وجود عام و وجود خاص نسبت عموم و خصوص مطلق هست. مثلا فرض کنید شما اگر وجود ذهنی انسان رو داشته باشید، وجود ذهنی انسان، وجود ذهنی حیوان هم داشته باشید، میگید وجود ذهنی انسان اخص وجود ذهنی حیوان است. یا وجود خارجی انسان و وجود خارجی حیوان، میگید وجود خارجی انسان اخص وجود خارجی حیوان است. یعنی هر انسانی حیوان است، هر انسان ذهنی حیوان ذهنی است، هر انسان خارجی حیوان خارجی است، اما عکسشو دیگه نمیگی. عام دیگه مندرج اینطور نیست که تا عام رو گفتید خاص رو هم به دست، هر حیوانی نمیدونی میگه انسانه، تو میگه بقل و شجر باشه، بقل و مثلا فرس باشه. پس بنابراین همینطوری که نسبت عام و خاص هست بین انسان و حیوان، که انسان خاص هست و حیوان عام، میفرماید نسبتی که وجود داره با اقسام وجود نسبت عام و خاص هست. این هر وجود ذهنی وجوده، هر وجود خارجی وجوده، اما هر وجودی میدونیم به وجود خارجی هم که ذهنی باشه. پس از این میشه استفاده که وجود اعمل مفاهیمه. چطور حیوان اعمل اعم هست نسبت به مفاهیم زیر مجموع خودش؟ پس وجود هم اعمل مفاهیمه نسبت به زیر مجموع خودش، ولی چون شما هیچ مفهومی عامتر از وجود ندارید و هرچی هست دیگه مفاهیم زیر مجموع وجودن، لذا وجود میشه اعمل مفاهیم. دقت کنید عبارتو، بگه فلان تحقق معنا نسبت العموم و الخصوص راجع، تحقق معنای نسبت عام و خاص مطلق برگشت میخوره به این مطلب که ان المتصف به احد الحصولین، المتصف بالاش بنویسید انسان، که اتصاب بده که به یکی از حصولین، حصولین یعنی وجودین، یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی، من افراد الخاص، انسان متصف شده وجود ذهنی، مثلا انسان ذهنی، یا متصف شده وجود خارجی، انسان خارجی. این انسان ذهنی یا انسان خارجی مندرجان فی المتصف بذلک الحصول من افراد العام، این مندرج است در آن چیزی که اتصاف پیدا کرده به همان حصول و وجود. مثلا اگر انسان، این المتصف دوم بنویسید حیوان، اگر انسان متصف است به حصول ذهنی، این انسان دارای حصول ذهنی مندرج است در حیوانی که حصول ذهنی دارد، انسانی که حصول خارجی دارد این مندرج است در حیوانی که حصول خارجی دارد. دون العکس، اما عکسش نیست، یعنی شما نمیتونی از حیوان پی به انسان ببری، چون نسبت انسان و حیوان عام و خصوص مطلق هست. این مقدمه اوله که خلاصه ملاک اعم و اخص بودن همین نسبت عام و خاص و مطلق بودن. مطلب دوم، یاد و بینان ان كل مفهوم لا يتحقق عموم المفهومات الا بعد اتصافه به احد قسمين، احد قسمين، احد قسمه حصول خارجی یا ذهنی. میگه اینم روشن است که هر مفهومی، مثلا وجود، تحقق پیدا نمیکنه عموم مفهومات مگر بعد از اتصافش به احد قسمین، یعنی وجود خارجی، وجود ذهنی. یعنی شما میگید وجود یا ذهنی یا خارجی، تا این تقسیم رو انجام ندید، نگید وجود یا ذهنی یا خارجی، میتونید مفهوم عام وجود رو بگید که عام چی؟ وجود مفهوم عامی داره؟ اول بعد شما اینو بگید که وجود یا ذهنی یا خارجی، یعنی وجود اتصاف پیدا کنه به ذهنیت و خارجیت، وقت بعدش میفهمید که مفهوم وجود عموم مفهوماته. پس عموم مفهومات یتحقق، عموم مفهومات یتحقق، این عموم مفهومات که یتحقق چیه؟ الوجود. چرا الوجود عموم مفهوماته و تعقب پیدا کرده؟ برای که اتصاف پیدا میکنه به خارجی و ذهنی. چون وجود یا خارجی یا ذهنی است، پس میفهمیم الوجود مفهوم عامی است. میفرماید لابد و ان یکون ذلک المفهوم مطلقا اعم المفهوم ها ضرورتا، پس معلوم می شود که مفهوم وجود مطلقا یعنی چه خارجی چه ذهنی، این میشه اعم مفهوم ها. پس به تعبیری اول آمد یه قاعده ذکر کرد و آن این بود که ملاک کشف اعم المفاهیم عموم خصوص مطلق است. درست؟ این مقدمه اول. مقدمه دوم، مفهوم الوجود این عام مطلق است نسبت به اقسامش که خارج ذهنی هست. پس نتیجه میگیریم مفهوم وجود اعم المفاهیم است، چون دیگه ما یه چیز دیگه ندیم که تقسیم کنه وجود، تقسیم بشود به وجود و غیر وجود، که بگیم قبل از وجود هم یه عام مطلق داریم، نداریم دیگه، بعد از وجود خاص داریم، وجود ذهنی و خارجی، ولی قبل از وجود دیگه عامی نداریم که نسبت وجود با آن بشود خاص و عام مطلق. و ملاک اعم المفاهیم بودن همین نسبت عام و خاص مطلقه، و ما برای وجود و اقسام وجود نسبت عام و خاص مطلق داریم، اما برای وجود و مقسم وجود عام و خاص مطلق نداریم، چون وجود مقسمی نداره. پس بنابراین میشه نتیجه گرفت که مفهوم وجود اعم المفاهیم است. این بیانی است که آیه مطهری داره ملاک، حتی اونو بیشتر برای ملاک بداهت کرده، نه برای نه بساده، در واقع برای استدلال دوم بودن مخوره. و اما ثانی که الوجود ابین المفاهیم باشد اوضح المفاهیم باشد. خب اول میاد ملاک بین و غیر بین رو میگه، میگه ملاک بین بودن چیه؟ میگه اگر یه مفهومی داشتید که نیاز به واسطه داشت این معلومه غیر بین، اما اگر نیاز به واسطه نداشت میشه چی؟ بین. بعد نتیجه میگیره میگه که وجود نیاز به واسطه نداره، پس بنابراین مفهوم وجود ابین مفاهیم است. پس مقدمه اول اینه که ملاک تحقق بینیت چیه در عالم مفاهیم؟ عدم احتیاج به واسطه. وجود محتاج واسطه نیست، پس وجود ابین مفاهیم است. اما ثانی فلان معنا کون شی بینن او غیر بینن ایزن راجعان الى عدم احتیاجی فل اتصاف به احد الحصولین و الوجودین الى واسطتن و الى احتیاجی الیها. می فرمد معنای این که یه چیزی بیان یا غیر بیان باشد، یعنی ملاک این معنا کون شی بیان و غیر بیان، یعنی ملاک کون شی بیان و غیر بیان، ملاک این که یه چیزی بیان یا غیر بیان باشد این است راجع به عدم احتیاجش الا واسطته متعلق به عدم احتیاج. این عدم احتیاج میشه ملاک بیان یا غیر بیان؟ بله ملاک بیان. بعد و ال احتیاجی الیا ملاک غیر بیان. میفرماید ملاک بیان عدم احتیاج شیء است در اتصاف به احد الحصولین و وجودین، که بشه مثلا وجود ذهنی یا خارجی. اگر برای اینکه این شیء اتصاف پیدا کند به وجود خارجی یا ذهنی نیاز به واسطه نداشته باشه. الوجود برای اینکه اتصاف پیدا کنه به خارجی، الوجود الخارجی، الوجود ذهنی واسطه میخواد، حالا لازم نیست اون این حصول این رو شما بزنید به وجود ذهنی و خارجی فقط، حتی بالا هم الوجود العلا الوجود المعلول واسطه میخواد، نه. الوجود الواجب الوجود الممکن واسطه میخواد، نه. برای اینکه وجود اتصاف پیدا کند به احد حصولین و وجودین، یعنی وجود خارجی و ذهنی، یا بگید وجود علت و معلول، یا بگید وجود واجب و ممکن، یا بگید وجود ثابت و متغیر، یا بگید وجود متقدم و متأخر، اینه که حصر عقلی داره، یعنی اجتماعشون نشاید، ارتفاعشون نشاید. اگر اون شی که اتصاف به احد وجودین پیدا میکنه و نیاز به واسطه نداشته باشه، معلوم اون شی بیانه و الا میشه غیر بیان، و ال احتیاج اون شی الیها به واسطه، یعنی اگر احتیاج به واسطه داشت میشه غیر بیان. مثلا شما وقتی فرض کنید میگید میخواید وجود رو متصف کنید به مثلا عدد، وجود عدد، این بیان نیست. چرا؟ برای اینکه واسطه میخواد، واسطش کم منفصله، قبلش کم، قبلش عرض، قبلش مثلا حالا ممکن، مایت ممکن، به چند تا واسطه خورده، این تازه به چند مرتبه غیر بیانه. بیان اصلا واسطه نمیخواد، اما اگه یه واسطه داشت میشه غیر بیانه، مثلا با یه واسطه، اگر دو واسطه خورد میشه بیانه با دو واسطه، و همینطور ممکن ده ها و چندین واسطه بخوره. فانما یکون فی الاتصاف المذکور مسبوقا به غیره، این فعن همین ملاکیست که الان گفت که ملاک بیانیت عدم احتیاج به واسطه است، ملاک غیر بیانیت احتیاج به واسطه است. این فعن میخواد همین بیان ملاک رو این مقدار توضیح بیشتر بده، چیز حرف جدیدی نیست. فعن ما یکون و فل اتصاف المذکور، اتصاف مذکور یعنی اتصاف به احد حصولین، آن چیزی که در اتصاب به عهد حصول پیدا بکنه این مسبوق به غیرش باشد و محتاج باشه، یعنی یه سابقی بخواد. مثلا عدد اگر میخواد اتصاب به وجود پیدا بکند، یه سابقی میخواد به نام کمیت، یه سابقی میخواد به نام ماهیت ممکنه، و محتاج باشد در این نسبت اتصافیه الا واسطته، الا واسطه متعلق به احتیاج محتاجه، علتی بینهما، علتی بینهما یعنی نسبت اتصافیه بین شی و غیر، نگو مسبوقا به غیر، این شی اگر میخواد اتصاف پیدا کنه به احد حصولین حتما باید یه نسبت اتصابی بین شی و غیر باشد، یعنی مثلا عدد باید کم باشه تا بگید وجود خارجی پیدا کرده یا وجود ذهنی پیدا کرده، و همچنین مرحله قبل از کم که امکان محتاج واسطه شو یکونو بعیدن عن الحصول المذکور، این دور میشه از حصول مذکور، یعنی دور میشه از اون وجود خارجی بودن یا وجود ذهنی بودن، چون برای با یه فاصله اومده شده الان عدد، یا شده مثلا کیف افسانه‌ای. در این صورت و یقال انه غیر بیان، در این صورت میگیم این غیر بیانه، یعنی وجود عدد غیر بیانه. و یتفاوت البعد به حسب قلت الوسائط و کثرتها، و بعد به حسب قلت وسائط و کثرت وسائط تفاوت پیدا میکنه. ممکنه یه چیز یه واسطه داشته باشه مثلا فرض کنید الوجود اما ممکنون او واجب، بعد الوجود ممکن اما جوهرون او عرض. وجود جوهر تا اون وجود مقسم یه واسطه داره، چیه؟ ممکنون. ممکنه دو تا واسطه بخوره، مثلا فرض کن جوهر رو تقسیم میکنید به عقل و نفس، و عقل برای اینکه اتصال به وجود پیدا کنه دو تا واسطه میخواد، چیه؟ یکی این که ممکن باشه، یکی دیگه جوهر باشه. پس گاهی خود وسائط بیشتر میشه، بعد هم بیشتر میشه. یک وسائط کمتره، بعد هم کمتره. خب پس فَإِنَّمَا يَكُونُ فِي الْاِتِّصَابِ مَذْكُورٌ، این بیان تفسیری غیر بیان بود، حالا میره سراغ بیان تفسیری بیان. و ما لا یکون فی الاتصاف المذکور مسبوقا به غیره، اگر مفاهیمی داشتیم که در اتصاف مذکور یعنی وجود خارجی بودن یا زیدی بودن، این مسبوق به غیر نباشد. لا یکون مسبوقا به غیره، مثلا خدا اصلا وقتی میگه الوجود اما ذهنی و خارجی، دیگه این مسبوق به چیزی نیست. اگر بگید الوجود اما جوهران و عرضان، این مسبوق به غیره. غیر چی بود؟ ممکن. این اول باید بگید وجود اما واجب و ممکن، وجود ممکن اما جوهر و عرض. اما تقسیم الوجود به واجب و ممکن، تقسیم وجود به جو به خارجی ذهنی، این واسطه دیگه نمیخواد، مسبوق به غیر نیست. ولا محتاجن در این اتصاب الى واسطه، در احتیاج در این اتصاب به واسطه هم نداره. بل له الاتصاب به حصول المذکور اولا و بذات، مستقیما وجود اتصاب به خارجی ذهنی پیدا کرده اولا و بذات، یعنی بدون واسطه. یکون قریبا من، این اتصاب قریب است، نزدیک است از آن مبدع اتصاب که وجوده، یعنی ذهنی خارجی نزدیکترین اتصاب است نسبت به وجود. و یقال انه بیان، اینجا میگیم بیان است. پس بنابراین ملاک بیان و غیر بیان این است که آیا احتیاج به واسطه داشته باشد یا احتیاج به واسطه نداشته باشد. اجازه بدید تا اینجا کبرای مسئله رو توضیح داد، بعد میگه و بیان ان کل ما یکون نسبت القرب من توجب ان یکون منتسب الیه بینن و نسبت البعد ان تستدعی ان یکون غیر بینن. میگه هر و روشن از این مطلب که کل ما، هر چیزی، اینجا کل ما مقصودش فعلا از نظر مصداقی وجود مطلقه، میگه کل ما وجود مطلق یکون نسبت القرب من توجب ان یکون المنتسب الی بینن، یعنی اینقدر این وجود مطلق نزدیک است به وجود که انتساب وجود مطلق به وجود بینه. دیگه اصلا ما در این که وجود مطلق وجوده شک نداریم. چرا؟ چون وجود مطلق یعنی ذات حق تعالی، و ذات حق تعالی کل عالم رو پر کرده، ظهوری نداری که خدا در اون نباشه. توجه داری؟ لذا ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. ان لا يحول بين المرء وقلبه نحن اقرب الی من حبل الورید. ما رمیت از رمیت، وقتی میگه تو نزدی، وقتی که زدی یعنی این تو نزدی، یعنی خدا زد. او اول او حضور، چون حضور او حضور توئه، چون او حضور داره تو حضور داری. توجه داری؟ بنابراین این وجود مطلق در وجود بودن، در انتصاب به وجود بیانه. اما اگر این واسطه شد، فاصله پیدا کرد، بعد حاصل شد، مثل اینکه میگیم میز وجود داره، نه دیگه میز وجودش به وجود حق تعالی است، واسطه میخواد. یعنی به واسطه وجود حق به میز میگیم وجود داره، به شجر و عجر و فلک و مدر میگیم وجود داره. توجه داری؟ میگه و نسبت البعد عن، نسبت بعدی که اون شی از وجود پیدا میکنه، تستدعی ان یکون غیر بینه، لازمش اینه که بشه غیر بینه. میگه وقتی این روشن شد لابد و ان یکون ابین المفهومات، پس حتما باید وجود ابین مفهومات باشه که هرچه به اون نزدیکتر بشه آشکارتر بینه، هرچه دورتر بشه بعد غیر بینه. چون ما گفتیم ملاک بداهت بینیت و غیر بین بودن چیه؟ واسطه است. اگر واسطه نداشت برای اتصالش به وجود بین، اگر واسطه خاص میشه غیر بین. و شما هر چیزی که از وجود دورتر بشود میشه غیر بین، هرچه به وجود نزدیکتر بشود میشه وجود، میشه بین. میگه و الا اگر مفهوم وجود ابین مفهومات نباشد، لم تکن تلک النسبه من افرادی موجبه للتبین ولا عدمها مانعا له، دیگه این نسبت از افراد وجود موجب تبین نمیشه و عدم این نسبت مانع از تبین نمیشه، که هرچه به وجود نزدیکتر شد بدیتر است، هرچه دورتر شد میشه غیر بدیهی. یعنی ملاک بداهت شد وجود، پس وجود خودش میشه ابین، چون ملاک بینیت وجوده، پس وجود میشه ابین. پس هم ملاک اعمیت شد وجود، هم ملاک ابینیت شد وجود، پس وجود میشه اعم المفاهیم و وجود میشه ابین المفاهیم. نه دیگه، این بعد اما ابینیت رو ذکر میکنه. خود طبیعتا دیگه وقتی دوتا ثابت شد اقدمیت هم ثابت میشه دیگه. حالا پس فعلا توجه داشته باشید این ادبیات رو شما در آثار ابن عربی نمیبینید، این ادبیات رو در آثار قونوی نمیبینید، جندی اینطوری حرف نمیزنه. این چون مشائی بوده و سالها فلسفه خونده، میخواد با ادبیات فلسفه این مسئله حل کنه. میگه چطور ما تو به تعبیری، حالا من یه جور دیگه توضیح بدم، میگه چطور ما در فلسفه میگیم مفهوم وجود اعم المفاهیم ابین مفاهیم، مفهوم وجود ها، چون ملاک در ابینیت و اعمیت مفهوم وجوده. مثلا شما وقتی میگید الوجود اما خارجیون او ذهنیان، واسطه نمیخواد، اما اقسام دیگر وجود واسطه میخواد، پس معلوم میشه وجود اعم المفاهیمه، وجود ابین مفاهیمه. بگید اینو تو فلسفه مشا خوندیم، حالا اگر ذهنتون رو بیاری تو عرفان و این تصویر براتون حل بشه که ذات اقدس اله و هویت غیبی خدا کل هستی رو پر کرده، هرچی هست ظهور و تجلی اوست، لذا مفهوم ذات اقدس اله و مفهوم وجود مطلق که لا به شرط مقسمی هست، این باید بشه ابین مفاهیم و اعم مفاهیم، چون همه رو در بر میگیره، هر چی هست از اوست، لذا خدا مخفی نیست که کسی بخواد دنبالش بگرده. دیگه شما از معلول پی به علت هم نمیبری که بگی من از مثلا نظم عالم پی به ناظم میبرم، البته برهانه لمی هن اینی نیستم، شما از ممکنات پی به واجب نمیبری، اصلا از واجب پی به ممکن میبری، از واجب پی به عرض کنم موجودات فقیر بوده. اصلا وقتی میگه عین الفقرن، پس این نیاز رو اول درک کردید، بی نیازی درک کردید که میگه این فقیره. لذا هر چیزی رو میبینید اول او رو دیدی، بعد از طریق او دارید رو میبینید. لذا هر کاری بکنید اول خدا حاضره، غائب نیست، خدا پنهان نیست. ولی خب بعد این عارف اینو شهود کرده، عارف اینو شهود کرده. حالا ایشو داره در واقع با ادبیات فلسفی قدری این مسئله برای ما نزدیک میکنه. بعد انشاءالله وقتی رسیدیم، مقدمه تمام شد، رسیدیم به بحث اولین مسئله که وحدت وجوده، اینو وقتی ثابتش کرد دیگه مسئله حله، توجه داری، روشن میشه مسئله. بنابراین موضوع عرفان که وجود مطلق لا به شرط مقسمی است، با این بیان میشه ابیان مفاهیم، اعم مفاهیم. الا تازه یک بیان دیگه هم، استدلال دیگه هم ذکر میکنه، الا انه اقرب المعانی به نسبت الى المبدا. و علاوه این الا ربطی به عمل اول و ثانی نداره، این علا رو باید بزنید به بحث قبلش که چرا ما از تعبیر وجود استفاده کردیم برای موضوع عرفان، چرا لفظ وجود اولویت داره و صلاحیت داره برای اینکه به عنوان موضوع علم عرفان معرفی بشه. میگه الا ان وجود اقرب المعانی به نسبت الى المبدا، نزدیکترین معنا نسبت به حق تعالی وجوده. فانه ما من شیء يتحقق بنفسه او به شیء آخر الا و تکون مقارنته ایاه اولا. میفرماید هیچ چیزی نیست که تحقق پیدا کنه، چه به نفسه چه واسطه شیء دیگه، مگر اینکه مقارنه اون شیء وجود باشد اولا و به ذات. اول شیء باید وجود پیدا کنه، بعدش بگیم حالا اون شیء تحقق پیدا کرده. مثلا انسان تا وجود پیدا نکنه نمیگیم انسان تحقق پیدا کرده. حالا چه تحقق شیء به نفسه باشه مثل عقل تعالی، چه به سبب علت دیگری باشه مثل همه ممکنات، تا تقارن به وجود پیدا نکنه نمیگیم اون شیء تحقق داره. پس اقرب المفاهیم به حق تعالی وجوده، ولا یکون حصول فی نفس اول شیء الا بعد حصول ذلک المعنا له و تحققه به. میگه لا یکون حصول اون شیء، زمین حصول به شیء، مقارنه هم زمینش به شیء برمیگرده. میگه حصول اون شیء چه فی نفسه یا برای شیء دیگر فرق نمی کنه پیدا نمیشد مگر بعد از حصول اون معنا برای اون شیء. اون معنا یعنی چی؟ یعنی وجود. تا وجود برای شیء حاصل نشود شیء حصول پیدا نمی کنه، نه حصول فی نفسه نه حصول لشیء. که حصول فی نفسه میشه جوهر، حصول لنفسه لشیء میشه عرض. اون عبارت بالا گفت یتحقق به نفسه یعنی واجب تعالی، به شیء آخر یعنی ممکن. این عبارت بعدی داره حصول و فی نفسه یعنی جوهر، او لشیء آخر که میشه عرض. درست؟ میگه چه وجود واجب، چه وجود ممکن، چه وجود جوهر، چه وجود عرض، این بعد حصول وجود تعقب پیدا میکنه. بعد حصول ذلک المعنا له یعنی حصول وجود برای اون شیء، و تحقق و تحققی یعنی بعد حصول، بعد تحققی به، یه عطف به حصول بگید یعنی تحقق. عرض کنم خدمت شما، بعد از حصول وجود برای اون شیء و بعد از تحقق ذلک المعنا یعنی وجود برای اون شیء. ضمیر تحقق به ذلک المعنا بزنید، ضمیر به رو بزنید به شیء. همونطور که ذلک المعنا یعنی وجود شد، اینجا هم در واقع تحقق هم یعنی تحقق وجود. حالا هر دو تو میشه توجیهش کرد، ولی چون عرض کنم خدمتتون در واقع اگر ضمیر تحققی رو به معنا بزنید به یعنی له، اما اگر بار با سببیت بگیرید یعنی تحقق شی به سبب اون وجود. حالا به لحاظا تجد ذلک لفظ اظهر دلالتا و اکثر تداولا فی عبارات المحققین، لذا میابی که این لفظ وجود از نظر دلالت ظهور بیشتری دارد برای موضوع علم عرفان و کاربرد بیشتری هم دارد در عبارات محققین. محققین یعنی اهل عرفان. عند ارادتهم ایا، وقتی که محققین اهل عرفان اراده کرده اند ایاهو، یعنی موضوع عرفان و در واقع همین مبدأ هستی را، وقتی مبدأ هستی را اراده کردن، موضوع عرفان اراده کردن، از بیشتر از واژه وجود استفاده کردن. من سائر الاسماء والالفاظ، این من متعلق به اکثر است، یعنی بیشتر از سایر اسما و الفاظ از این واژه و تعبیر وجود استفاده کرد. تعبیر دیگه هم دارن و تعبیر وجود رو بیشتر به کار گرفته. فلا انقید بمونه برای جلسه بعد. اینجا الان این تعبیر بعدی واسطه در اثبات بود، به ثبوت بود. بحث قبلی اون واسطه در اثبات بود. صلی الله علی محمد و آله.